بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 25/9/1391 مباحثه طب المعصومین، بحث الخل و قوت الانبیا. تو این بحث بودیم مؤمنا. طب المعصومین که طب وحیانیه، بر چهار پایه استواره. یکی الحمیت و پیشگیری، پرهیز صحیح که طور آیاتشیه از 7 روز تا 14 روز بیان شد. دوم الوقایه، یعنی پیشگیری صحیح. سوم العلاج، درمان به موقع و صحیح، ولی احتمال برگشت بیماری هست. چهارم الشفاء، درمان به گونه ای که احتمال برگشت بیماری هم نیست. به کارگیری طب عام یعنی اصول طب داخلی اسلامی به چند چیزه. یکی شناخت طبعها و مزاجها از حیث گرم و سرد، گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک، سرد و تر یا مزاج سرد. شناخت طبعها و مزاجها. دوم دفع اخلاط زائده از مغز، اعصاب، از معده، از روده ها، یعنی از کل بدن. سوم بحث فصد، لک زدن ورید سطحی. چهارم حجامت به نوع سعی. پنجم دفع انواع قولنج ها، اسپاسمای عصبی یا عضلانی یا انواع بادگرفتگی ها. ششم مؤمنا بحث اکتواء، یعنی داغ کردن، داغ نهادن، به اصطلاح امروز بحث لیزر درمانی. خب اینا خواستم بگم به کارگیری طب عام در طب اسلامی و روایات معصومین. اصول درمان در تمامی بیماری ها 3 چیزه. 1. بیماری شخص رو به درستی تشخیص بدیم. 2. طبع و مزاج شخص رو به درستی تشخیص بدیم از حیث مقدار سوخت و ساز داخلی، متابولیسم، از حیث کالوری، از حیث اثرپذیری یا تأثیرگذاری. مزاج و طبع شخص رو به درستی تشخیص بدیم، اینم 2. 3. دارویی که تجویز میکنی، چه دارو شیمیایی، چه دارو گیاهی، چه داروهای هومیوپاتی یا نوع ترکیبی، چه داروهای مولکولی و هوشمند دراکتیبیلی ها، داروت باید بر ضد طبع و مزاج شخص باشه. یعنی اگر مثلا طبع شخص و مزاجش گرمه، شما باید داروهای سرد بدی. یا اگر طبع و مزاجش سرده، باید داروهای گرم بدیم. گاهی می‌بینی شخص دو مزاجه است، بدنش و کف دست پاش داغه، میگی مزاجش گرم، اما معده و رودش سرده. برعکس هم داره، بدن و کف دست پاش همیشه یخه، اما معده و رودش هم همیشه داغه، میگه گر گرفتم داغ. اینایی هم که دو مزاجه هست، باز باید 2 نوع دارو بدیم، هر کدوم برای یک قسمه. درست شد مؤمنا؟ اینم اصول درمان در تمامی بیماری ها، این 3 چیزه: تشخیص صحیح، تشخیص طبع و مزاج شخص، درمان در تجویز دارو باید ضد طبع و مزاجش باشه. اینجا درمان سریع‌تر با هزینه کمتر و درمان بیماری در مدت زمان کوتاه‌تر بهبودی حاصل میشه، مریض سالم. اصول تغذیه صحیح از نظر روایات اهل بیت عصمت و طهاره و آیات قرآن مجید 9 چیزه. 1، غذا یا ریز مغذی شخص بخور. پس محرک ها یا اسانس‌های شیمیایی نباید بخور. 2، جنسیتشو باید در نظر بگیره، زن، مرد، پسر، دختر. 3، کار و تحرک، یعنی غذا یا ریز مغذی میخوره مثلا کارش چیه، باید کارش ببینی چیه، بعد غذای مناسب بخور. 4، زمان مصرف صحیح باشه، مثلا صبح زود، مثلا صبح زود یا سحرها، مثلا صبحونه یا سحری، یا اول شب برای شام یا افطاری خوردن. تصاحب فهمیدی؟ زمان مصرف صحیح و به جا باشه. 5، مقدار مصرف به مقدار لازم باشه، یعنی طبق نیاز واقعی بدن باشه. 6، این غذا یا ریز مغذی که میخوره نظیف، یعنی بهداشتی باشه. تو اصل تهیه، تو اصل درست کردن، تو اصل توزیع غذا، تو نگهداری غذا و مانند اینا نظیف باشه، یعنی بهداشتی باشه. تا اینجایی که شمردم علم جدیدم فهمیده تو تخصصی تغذیه و تو تخصصی بهداشت و درمان. پس حالا فهمیدیم بحث استرلیزه و بحث همونیژه و بحث کشتن باکتری ها، میکروب ها یا ضد عفونی ظروف محیط و ما یتعلق به این بیمار تو بحث قرنطینه. خب بگم علم جدید تا اینجا چه فهمیده؟ حالا روایات اهل بیت عصمت و طهاره همه اینا رو گفتن به اضافه. 7، حلال باشه این غذا یا ریز مغذی، پس حرام و شبهناک نباشه، مکروه کراهت شدید نباشه. چون گاهی شیئی ذاتاً مکروهه، اما اگر شخص بنا بگذاره بر این که هیچ وقت این مکروه ترک نکنه، اینجا شائبه حرام هست. مثلا پنیر به تنهایی خوردن مکروه، تخم مرغ، کوکو به تنهایی خوردن مکروه. این پنیر رو در شب بخوره با زمیمه، مثلا با سبزی خوردن، با مغز گردو، حالا رفع کراهت میشه، استحباب میاد. این تخم مرغ یا کوکو با پیاز بخوره، حالا رفع کراهت میشه. تصاحب فهمیدی مومنا؟ اما اگر همیشه بناش بر این باشه، حاج آقا این که حرام نیست، بنا بر این بگذاره هیچ وقت رفع کراهت نکنه، اینجا شائبه حرام هست. چرا؟ چون ترک فرمان مافوق صحیحه، بی اعتنائی به سنت رسول الله، بی اعتنا بودن به اصول ارزشی ها یا سنت واقعی که به نفع انسان تو دنیا و آخرت، حتی به نفع جسمشه، بدنش، اینجا شائبه حرام هست. پس حالا فهمیدین مؤمنا چی گفتن؟ از اون تو مستحبات هم همجوره، مثلا میگیم خلال دندان، انشاءالله بحثش بعدن میکنم یکی دو روز دیگه، خلال دندان مسواک خب مستحبه. حالا اگر کسی بنا بر این بگذاره هیچ وقت خلال نکنه، هیچ وقت مسواک نزنه، شائبه حرام هست. چون سنت رسول الله و دین حنیف ابراهیمیه چیه؟ السواک. خب قبل از هر وضو، السواک دین حنیف ابراهیمیه، خب قبل از وضو مسواک نمیزنه، قبل از خواب مسواک نمیزنه، بعد از غذا خلال نمیکنه جایی که آب هست، همیشه بناش بر همینه که این مستحبه رو ترک کنه، اینجا شائبه حرام هست. از باب چی؟ از باب عدم رعایت سنت رسول الله و دین حنیف ابراهیمی، اینجا شائبه حرمته. گرفتین عمو جان چی شد؟ پس اینجا غذا یا ریز مغذی حلال باشه، رفتار، کردار، اخلاق و مانندو باید مثبت باشه، شایسته باشه، حسنه باشه، حتی اگر مستحب که باید انجام بده، رجحان الفعل داره، گرچه جواز ترک داره، اگر همیشه ترک کنه میشه چی؟ شائبه حرام، یا مکروه یا کراهت شدیده. تصادف فهمیدی؟ اما همیشه بناش بذاره بر انجام، درسته جواز فعل داره، اما چون ترک کردی سنتو از باب زایع کردن سنت رسول الله، چون انسان اول آخر اگر خوب رو ترک کنه چه بخواد چه نخواد تو بد میافته، چه عملیات ذهنی باشه چه عملیات خارجی. اگر خوب رو ترک کنه تو بد میافته، چه بفهمه چه نفهمه. یعنی اگر تصور بد، تصدیق بد، شوق بد، میل اکید بد، عزم بد، جزم بد، تصمیم بد، اراده بد، این همه مقدمات فعل اختیاریه. خب اگر این بدا تو ذهن باشه دیگه جای تصور خوب فعل خوبم بد صادر نمیشه، اراده خوب نمیمونه که بد فعل خوب صادر شه. مثل اینکه این آب آشامیدنی سالم داره مؤمنا، آب جوش ولرم سالم داره، حالا اینه خالیش کن. ما خلع مطلق که نداریم، اما اینه که خالیش کنی و جاش هوا میاد. حالا هوای گرد خاکیه، پرزیه، ذرات معلق در هوا، آئروسل، هیدروکربن های محیط. بفهم شما چند روزی که توش نگاه کنم پر گرد خاک و دوده. ذهن انسان هم همینه، ذهن انسان هم همینه. اگر توهی بشه از علم و یقین، توهی بشه از تصور و تصدیق خوب، اراده خوب، تصمیم خوب، جاش بد میاد، چه بخوای چه نخوای، چه بفهمی چه نفهم. اگر آدم فکر بد کنه بعد عمل بد زمینش جور میشه، از آدم سر میزنه. مثلا فکر بد کنه، خب یک چشم چرانی کنیم به این دختر نامحرم همسایه یا همکار، نمیدونم، یا مثلا یکی دیگه تو خیابون یا کنار دانشگاه دبیرستان. خب بعد فعل بد ازش سر میزنه، چشم چرانی به نامحرم، بعد خودش پس لرزه‌های بد زیاد میشه، استمناء در پسران، استشهاد در دختران، تفخیز، تدلیک، زنا، لواط، دیدی همه چی بدترین میشه. اما اگر ذهنش درست کنه، تصمیم بد نگیره، اراده بد نکنه، تصور بد، شوق بد اینا پیش نیاد، روی خوبیا بره، فعل خوبم ازش سر میزنه. خواستم این تیکه رو بگم مؤمنا. مثلا مطلب هفتم دین میگه چی عمو جان؟ میگه قضا و ریزم و قضی چه مربوط به بدن و جسمه، چه مربوط به روان و ذهنیاته، چه مربوط به روحیات و روحه. میگه این قضا و ریزم و قضی حلال باشه، حرام نباشه، شبهناک نباشه، مکروه نباشه، کراهت شدید نباشه. علم جدید هیچی نمیفهم. این تو اصول تغذیه صحیح اسلامی. هشتم مؤمنا میگه این قضا یا ریزم و قضی طاهر باشه، طاهر، پاک باشه. پس حرام نباشه، متنجس نباشه، آدم هم دست و پا چلفتی نباشه که شیر تو شیر عمل کنه، به اصطلاح عامیانه گربه شوری کنه. دیدی این فیلم های کابوی میره توی یه ظرف میشینه، مثل یک سطح میره، مثل یه بشکه مونه، با همه کسیفی هاشون، عرقی، دودهی، گرد خاکی، اینا اونا که قصد جنابت ندار. حالا میره تو همین میشینه، آبم قلیل، بعد تو همین صابون میزنه، لیف میزنه، اینا بعدم از تو همین میاد بیرون، مؤمنا خوش خوش میکنه. اینه ما به اصطلاح عامیانه میگیم گربه شوری، این پلشتیه. نه آدم اسرافکار باشه و بریز به پاشه الکی داشته باشه، نه اینجور گربه شوری کابایی که ایالت تگزاس آمریکاست، با عرض سلام به همه آمریکایی‌های بزرگوار. گربه شوری بده، گرفتی همون پلشتی بده. مثل کسی که خمیر ریش میزنه، بعدم تیغ میزنه، بعدم با حوله خوش میکنه میره، چه قرتی گریه. خب بابا جون اگر یه غلطی هم میکنی، خب بعدش اقلا با آب بشور. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ این که خمیر تیغ میزنه، بعدم تیغ میزنه، بعد با حوله خوش میکنه میره، انواع بیماری های پوستی میگیریم مؤمنا. چه کاریه؟ به عنوان انسان، انسان عاقل، به دست خودت خودتو مبتلا به انواع بیماری های باکتریایی، قارچی و عفونی، پوستی، سطحی یا زیر پوستی نکن. اسلام بد میگه؟ اسلام دوست داره. میگه پیری زودرس پوست نگیری، بد میگه؟ طول عمر سلولای پوستیت کوتاه نشه، بیماری های قارچی پوست، باکتریایی، کیست زیر پوست، آلودگی خونی نگیری، اسلام بد میگه یا شما رو دوست داره؟ وجدانن همه افراد بشر رو دوست داره. خواستم مؤمنا بحث چی بگم؟ بحث طاهر بودن. میگه این غذا یا ریزم و غذی چی باشه؟ همون طاهر باشه، پاک باشه، نجس نباشه، متنجس نباشه، دست و پاچه لفتی نباشه، یعنی گربه شوری نکنی. یکم توضیح دارم. مطلب نهم میگه این غذا و ریزم و غذی مؤمنا پاکیزه باشه، طیب باشه، غیر طیب نباشه. رجس با سین آخر، رجس نباشه. انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. انواع مسکرات خوردن رجسه، خدا میگه اجتناب کنید، چه جامد باشه چه مایع. درست شد مؤمنا؟ پس غیر طیب نخور، رجس هم نخور، خبیث هم نخور. خبیث با سه سناخته و یحرم علیکم الخبائث. خبیث هم نخور، گوشت میته نخور. بگی حاج آقا اینجا گیوتین هست، تق میزقت یا با دستش تق کله مرغه یا گنجشکه یا کبوتره میکن. از این عد و اطواره لاتای چال میدونی از خودتون ران اندازین، چه داخل کشور چه خارج کشور، کشورهای مختلف. میته خوری حرامه. یکی از ضررهای وضعیش چیه؟ عمر انسان کوتاه میشه. یکی دیگه از ضررهای وضعیش چیه؟ قساوت قلب میاره. یکی دیگه از ضررهای وضعیش چیه؟ قساوت قلب میاره، خشونت بیجا میاره. بفهم انسانی؟ بله. خودتو دوست داری؟ بله. چرا به دست خودت عمر خودتو کوتاه میکنی؟ چرا به دست خودت تعادل روانیتو به هم میزنی و ایجاد خشونت‌های بیجا میکنی؟ و ایجاد خشونت‌های بیجا میکنی چرا؟ حالا اسلام عزیز که به لسان مبارک چهارده معصوم از جمله رسول الله میفرماید میت خوردن حرامه، خب شما رو دوست داره، رحمت الله الواسع. تو انسان اهلی باش، تو بچه اهلی باش، به نفع خودته، به مافوق سعی که آسیب نمیرسه. اگر پفتل خوری کنی، بد خوری کنی، پر خوری کنی، حرام خوری کنی، نجس خوری کنی، خودت ضایع میشی، به جای اینکه یک اثر مفید در اجتماع داشته باشی اثر بخشیات همه مضر میشه. به جای اینکه تعادل روانیت مستمر باشه دچار اختلالات روانی همچون خشونت های بیجا میشه، نظیر کسی که حشیش خورده. پس یادتون باشه اینم اصول تغذیه سیه. حالا اینا رو سه چی گفتم؟ همش مقدمه بودم. میخوام بگم یکی از چیزهایی که باید تو سبد جیره غذایی خانوار باشه چیه؟ سیب رسیده شیرین. سیب رسیده شیرین که تهیه و تولیدش هم ارگانیک باشه، یعنی طبیعی باشه، از آفات گیاهی، از سموم شیمیایی به دور باشه. حالا اینه درست بچینید، کاش داشت برداشت همه درست، توزیع درست، نگهداری هم درست، مصرف هم صحیح و بجا. بهترین زمان مصرفش که بعد از غذا یک عدد. اگر کسی یوبوست یا نفخ شکم داره چی؟ آبش میگیره یه استکان آب سیب تازه میخوره. حال اگر کسی بیماری‌های مختلف داره، مثلا تب داره، مثلا عفونت باکتریایی داره داخلی، مثلا کمخونی فقر آهن داره، مثلا اشکریزی بیمورد داره، نیاز به دارو شیمیایی آنتی هیستامین داره، مثلا سرسوزه معده داره، تهوع داره، ریفلاکس و برگشت اسید معده به مری یا به فضای حلق داره، مثلا تلخی دهان صبحگاهی داره، مثلا فرض کن وسواس فکری که تشدید خیالاته داره، مثلا مؤمنا مسحور شده، سحر ساحر در او اثر کرده یا میخواد اثر نکنه، تمام این مواردی که شمردم، سیب رسیده شیرین مصرف کنی ها پیشگیری از همه اینا میکنه، همه اینا رو هم درمان میکنه اگه کسی مبتلاست. من تو ذهن مبارک دونه دونه اینا روایات داریم، بعضیش علم جدید فهمیده، اما تو قسمت لمم که وسواس خیالی و فکریه و تو قسمت ضد سر هنوز علم جدیدی چی نفهمید. ولی تمام اینایی که خدمتون گفتم و تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت تو باب التفاح در فروع کافی تو بحار علامه مجلسی جلد 66 تو مستدرک محدث نوری تو جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم تصاحب فهمیدین و بقیه بزرگوارا اومده. حالا یکی از فراورده های مفید سیب رسیده شیرین ارگانیک تهیه سرکه طبیعی سیبه که چند روز داریم توضیح میدیم تا رسیدیم به اینجا. حاج آقا اگر کسی پاهاش زیاد بو میده، زیاد عرق میکنه، حتی چله زمستون، حالا بخوام بوی عرقشو کم کنم و از بین ببرم و عرق زیادم نکنه، گفتیم کف پات چیکار کنه؟ عمو جون با پنبه آغشته به سرکه طبیعی سیب بمال، بعد همجور بذار رو متکام اومنا تا خوشه. خارجی ها میان جوراب سرکه، مثلا جوراب پشمی رو آغشته میکنن به سرکه سیب و میپوشن، بعد روشو با پارچه نخی یا کتانی میبندن به کاراشون برسن یا بخوابن. اینا به اصطلاح خودشون میگن جوراب سرکه‌ای. خب معلوم شد عمو جان جوراب های سرکه‌ای کمپرسه. جوراب سرکه‌ای چند خوبی داره؟ یکیش چیه؟ مال عرق کف پا. دومین خوبیش چیه؟ تب رو میاره پایین. جوراب سرکه‌ای یا کمپرس سرکه روی پا باعث پایین آمدن تب میشه. وقت ما اینجا حاشیه زدیم، گفتیم عمو اگر کسی تب شدید دارد، اگر کسی تب شدید دارد یا به عنوان پیشگیری میتونه حنا رو مخلوط کنه با سرکه سیب. این نهل بکیه، یه قاشق پلوخوری حنا، یه قاشق پلوخوری پودر حنا میزه تو نهل بکی، روش رو مؤمنا سرکه سیب میزه، هم میزنه میشه یه زماد. کف پاش قسمت تخت فنری های کف پا مؤمنا میذاره باش به مدت 20 دقیقه، تب شدیدش میاد پایین، این بچه یا این شخص دچار تشنج نمیشه که مشکلات کبدی یا مشکلات کلیه براش پیش بیاد. اینه گفتیم مخلوط حنا با سرکه که در کف پا گذاشته شود تب شدید را پایین آورده و نمیگذارد مریض تشنج بگیره. اینه به کتاب خارجی هم حاشیه زدیم، نویسنده مارگوت هلمیس صفحه 86 اینجا حاشیه زدیم. حاشیه های دیگه هم زدیم، مثلا اگر کسی فشار خون بالا داره گفتیم صبر زرد یعنی آلو احورا، اینم مخلوط کنه با سرکه انگور عسکری یا سرکه سیب مؤمنا کف پاش بچسبونه 20 دقیقه فشار خون بالاش میاد پایین. دیگه نیاز نداره قرصای زیر زبونی حمات حلو قرمز رنگا زیر زبون بذاره یا کپسولا یا قرصای کاهش فشار خون بخوره که دو اثر وضعی بد داره، هم آریتمی قلب نامنظمی ضربان قلب میاره، هم نامنظمی ضربان قلب میاره و هم پوسیدگی جدار داخلی کلیه میاره. این قرصا و کپسولهای شیمیایی همه متخصصای کلیه میدونن، تمام متخصصای کبد میدونن. حالا مؤمنا اصلا نمیخواد چیزی رو مریض بدی، اینجا چیکار میکنی عمو جون؟ مخلوط صبر زرد که همون آلو احورا هست یه قاشق پلوخوری تو نعلبکی میریزی، بعد سرکه انگور عسکری مخصوصا سرکه سیب طبیعی رو قاطیش میکنی، این زماد و کف پای مریض، این تخت فنری های کف پا 20 دقیقه بچسب، فشار خونش میاد پایین. اگر فشار خونش نوسانی و بالاست 16 18 22 همینطوری میره بالا، بذار چند ساعت کف پاش بچسبه تا فشار خونش بیاد بین 10 و 11 بعد از کف پاش برد. خب معلوم شد اگر همجور باشه همجور فشار خون میاره پایین ها، باز از این ور بم نیفته. نه بعد از یک مدتی باید برداری، حداقل 20 دقیقه حد اکثر 2 ساعت. حالا یه بار دیگه کسی مثلا قند خونش بالاست یا نوسانی 400 500 600 700 می‌ریزن دکترها دورش که این قند رو کاهش بدن با تزریق چند دوز انسولین در فواصل متناوبی. شما پودر هندوانه حنظل که ابو جهله خربوزه معاویه سمی هم است، این پودرشو یا تازهشو کف پای مریض بچسبون، بذار 3-4 ساعت باشه، اگر قندش مثلا 400 باشه میاد 200. این هم مؤمن ها اینجا حاشیه زدن. نکته مهم در طول درمان با سرکه طبیعی سیب یا انگور عسکری از یک رژیم غذایی مناسب استفاده کنیم. باز اینجا حاشیه زدم، بعضی کتاب ها میگن کلن چربی حیوانی رو حذف کنید، از جمله این نویسنده فرمایشش فل جمله درسته ولی در بعضی مواردش غلط. درستش باید چجور بگی؟ باید بگی رژیم غذایی که ترانس چربی بالا نداشته باشه، مخصوصا روغن جامد یا روغن هیدروژنه، کیک خامه ای، رولت، نارنجکی، تهدیگ، تو میوه ها موز، کله پاچه، جگر سیاه، این ترانس چربی بالا تو رژیم غذاییش نباشه. تو بحثای هیدروکربنی تو پیک بار ترافیک تو کوچه و خیابون پرسه نزنه، تو پیک بار ترافیک، یعنی الان که پاییز و زمستونه مثلا از ساعت 11 صبح تا 2 بعد از ظهر، بعد از ظهر از ساعت 4:30 تا 7 شب تو کوچه خیابونا گز نکنه به قول مشهدی، یعنی قدم رو قدم نزنه، چرخ سواری، موتور سواری، ماشین سواری نکنه. تو پیک بار ترافیک که ذرات معلق در هوا یا آئروسل زیاده، هیدروکربن‌های محیط زیاده، علاوه بر این که آلودگی صوتی و آلودگی هوای پیرامون ضریب خشونت‌های بیجا را در شخص زیاد می‌کنه و شخص رو کلافه و بی‌حوصله می‌کند، زود از کوره در میره، آلودگی‌های ریه هم می‌گیره، آلودگی‌های خارش‌های چشمی، سوزش چشمی و در بعضی مواقع تراخم چشمی هم می‌گیره، خب درمان نکنه که منجر به کوریش میشه تو تراخم های شدید. حالا مباحث خودم، وقتی این مشکلات پیش اومد، مشکلات پوستی هم میاد، مشکلات پوستی، خارش های پوستی زیاد میشه، دونه های برجسته پوستی هم زیاد میشه. چرا؟ چون منافذ عرق و منافذ غدد چربی بسته میشه به خاطر این گرد خاک محیط و به خاطر این هیدروکربن های محیط. دیدی مومن ها چند جا رو با هم خراب کرد؟ پس که گفتم یکی از فواید سرکه سیب چی بود؟ عمو جون بحث اگزمای پوستی، بحث خارش پوست. حالا منظورم اینه در طول درمان رفتارش با خودش هم منفی نباشه، پس تو پیک بار ترافیک نباشه. همچنین در محیطی که دودزا هست، مثل ایستگاه اتوبوسا، مثل تعمیرات ماشین و موتورها، مخصوصا موتورهای دیزلی، بلخص دود گازوئیل، یا جاهایی که آپاراتیه که میان سوخت که میاین سوخت روغن سوخته، روغن مونده، دود غلیظ مونده، اونجا بایستن خودشونو گرم کنن زمستون، یا چوب و برگ میزن خودشونو گرم کنن، اینجا در طول درمان نباید در جایی باشه که دوده، چه خودش سیگار میکشه چه دیگری سیگار میکشه، چه ساخت کردنی با روغنه، تفت دادنی با روغنه، چه دود گازوئیله، چه دود روغن سوخته است و مانند اینا. اگر نه اثر بخشیه سرکه طبیعی سیب صفر میشه، گاهی واکنش معکوس میشه، چون با وجود اینها کمی این معادله برعکس شد، پوست رو بیشتر تخریب کرد. تصاحب فهمیدیم مؤمنا با این گرد و خاک و دوده و پرز و اینها گاهی معادله برعکس میشه، یعنی سرکه سیب میخورا زودتر نفله میشه. چه از حیث پوست چه از حیث دستگاه گوارش ممانند. و لذا به حرف این خارجی هم اینجا حاشیه زنم ازتون توضیح دادم. پس در طول درمان با محلول آب سرکه طبیعی سیب هم باید مواظب خوراکش باشه، ترانس چربی بالا نخور، هم مواظب رفتارش باشه، رفتارش با خودش منفی نباشه، تو پیک بار ترافیک نباشه. همچنین اگر اضافه وزن داره یا عادت زشت پرخوری داره، اضافه وزن و عادت زشتشو ترک کن و اضافه وزنشو کم کن. اینم مؤمنا حواشیم. برای شادابی پوست مؤمنا ماساژ با روغن کنجد که لطیف بشه، بعد دفعه دیگه با ماساژ با سرکه رقیق شده سیب شادابی پوست میاره و رفع مواد زائد از روی پوست میکنه. باقا چهرت گلگون بندشه و گل بندازه، باز اونا چیزای دیگه از خدمتتون میکنه. کسانی که ناموسشون یا ناموس مردم مراجعه کردن و میگن ترشحات اضافی هنگام قاعدگی دارن، ترشحات اضافی محبلی هنگام قاعدگی دارن، اینها در دوری اینا باید نوار بهداشتیشون کر و صفه که تو روایات شیعه میگه، فروع کافی جلد 3 چاپ اسلامی تهران 8 جلدی ها جلد 3 نوار بهداشتیشون رو تونتون عوض کن، نه روزی یک بار. دوم اینکه وقتایی که پاک شدن از عادت ماهیانه و یا از خونریزی های مکرر در محلول آب سرکه طبیعی بشینن به مدت 20 دقیقه. اینجا قارچای کشاله ایران، بیماری سفیدک محبلی، خارش محبلی، ناراحتی های دهانه رحم، عفونت های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی چی میشه؟ خوب میشه، چون یک ضد ویروس، ضد باکتری و ضد قارچ قویه. محلول آب سرکه طبیعی، چه سرکه انگور عسکری چه سرکه سیم. اینم مؤمنا این مطلب، یک ضد عفونی طبیعی، حالا هفته 1 الی 2 بار. عفونت شدیدتره یک روز در میون، عفونت خیلی شدیده هر روز، یکی دو هفته که تموم شد اورژانسی تموم شد، حالا دوباره کمش میکنه یک روز در میون، کم کم هفته 2 بار، کم کم هفته 1 بار، کم کم ماه 1 بار، کم کم سال 1 بار. تصاحب فهمیدین ها، عفونت های پایین تنه نباید باشه، چون هم به خود شخص آسیب میرسه، هم به زوج حلالش و هم به بچه در رحمش یا بچه شیرخواری که داره. اگر کسی قارچای پوستی بین انگشتان پا داره، اونها هم توضیح قبلا دادم. بعضی ها مؤمنا ضعف حافظه دارن، 80 خورده مورد تقویت حافظه داریم، 60 خورده مورد عوامل ضعف حافظه داریم. گاهی بعضی ها ضعف حافظه دارن به خاطر اینکه چربی های مضر خونشون LDL کلسترول بد یا تریگلیسیرید خونش بالاست و یا آنزیم های کبدیش بالاست، گاهی ضعف حافظش از این ناحیه است. حالا یکی از کمک کننده های به درمان ضعف حافظه در چنین کسایی چیه؟ مصرف محلول آب سرکه. 2 قاشق چای خوری یا 1 قاشق مرب بخوری سرکه طبیعی سیب رو در 1 لیوان آب بریزه بخوره. ضعف حافظه دلایل زیادی داره که باز حاشیه زدیم. 60 خورده مورد ضعف حافظه میاره، مثلا کمبود منگنز بدن، مثلا طرف بی حوصله بشه و کم صبر بشه در تحقیق و پژوهش و همچنین کلاس درس یا مباحثه یا درس دادن و مانند اینا. مثلا هنوز 1-2 صفحه نخونده، کتاب و دفترشو پرت کنه و شروع کنه به زمین و زمان و کلاس و معلم به همه دریوری بگه. اینجا این بی حوصلگی و کم صبرش چیه؟ این بی حوصلگی و کم صبرش به خاطر کمبود لزین مغزه. لزین مغز اونجا باید موز رسیده با شیر بخوره، شیر موز طبیعی ها، لزین مغزش تأمین میشه. از صبح ساعت 8 تا 12 تو کتابخونه باشه یا مباحثه کنه یا تو کلاس باشه خسته نمیشه، چون لزین مغزش تأمین. و چیزای دیگه است، مثلا سر و صدای زیاد، جیغ زدن در حال جنابت، خوردن و آشامیدن، و موارد دیگه است، مثلا تعادل کلسیم و فسفر در بدن به هم بخوره، همجور ادامه بده تا 60 خورده ای، اینا همه چی همجور ضعف حافظه میاره. حالا اونی که اول توضیح دادم، چربی های مضر خونش زیاده، آنزیمای کبدیش بالاست، حالا میتونیم با سرکه طبیعی رقیق شده انگور عسکری یا سرکه طبیعی رقیق شده سرکه سیب درمان کنیم. اگر کسی ضعف حافظش ناشی از اختلالات روانی، آشفتگی های ذهنی، عدم تعادل روانی باشه، اینجا دلیل علمی نداریم که بتونیم با محلول آب سرکه این عدم تعادل روحی فکری روانیشو خوب کنه، نمیتونه، دلیل علمی نداره. بله میتونه یک کاتالیزور مجاورتی باشه، اما به شرطی که سرسوزه معده و ریفلاکس شدید نباشه. در به هم ریختگی های ذهنی طرف رو باید رفتار درمانی کرد، مشاوره تربیتی داشت و مشاوره فرهنگی و اصلاح اعتقادات. یعنی آداب و رسوم صحیح اسلام ولایی، فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت رو بهش یاد بدی. دوم، تربیت اسلامی از طریق اهل بیت عصمت و طهارت رو بهش یاد بدی. سوم، اخلاق حسنه اسلامی از طریق اهل بیت عصمت و طهارت و رفتارهای مثبت از طریق اهل بیت عصمت و طهارت رو بهش یاد بدی. این مشاوره روانی، این مطلوبه که ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده و اون نراقی بزرگوار دیگه در کتاب جامع السعادات بیان کردن و یا علمای دیگه تو بحث اخلاق نظری و عملی مثل مرحوم کراجکی در کتاب معدن الجواهر، مثل ملا محسن فیض کاشانی تو کتاب اخلاق حسنه، مثل آیت الله مهدوی کنی تو کتاب گناهان کبیره، آیت الله شهید دستغیب شیرازی تو کتاب گناهان کبیره و تو کتاب قلب سلیم، و مثل بیانه رحمت که کتاب علامه بزرگوار علامه نمازی شاهرودیه، و کتاب‌های دیگه‌ای که در این زمینه مؤمنان نگارش شده و تحقیقات علمی گسترده‌ای هست، هم از آیت الله جوادی آملی حفظه الله هست تو بحث اخلاق عملی کتابش نگاه کنید، هم تو کتاب علامه حسن حسنزاده آملی هست مؤمنا، باز کتابشو نگاه کنید، نهج الولایه، نهج الولایه، خب سو اینا رو نگاه کنید تا بتونید تعادل روانی، روح فعال مثبت، فکر خوب متمرکز، عقل فعال کاربردی، شعور بجا و به موقع، درک صحیح و فهم عمیق از مطالب داشته باشی تا ضریب بصیرتت در انجام اعمال ذهنی بالا بره. اعمالی هم که تو خارج از سر میزنه هیچگاه ناهمگون بدون انسجام نباشه. او کتابی که تذکر دادم و خواستم بگم، برای برگرداندن ذهن به هم ریخته، روحیه جهنمی داشتن، بخوام اینو تبدیل کنم به روحیه بهشتی، رفتارهای منفی رو بخوام تبدیل کنم به رفتارهای مثبت، اخلاق سیئه رو بخوام تبدیل کنم به اخلاق حسنه، سنت‌های جاهلیت الاولا یا سنت‌های مدرنیته به سبک کاپیتالیسم رو بخوام تبدیل کنم به سنت رسول الله، اول باید تعادل روحی روانی ایجاد کنی. پس مشاوره درمانی، مشاوره تربیتی صحیح، مشاوره فرهنگ ولایی شیعه رو باید این ستا رو داشته باشی، نه کپی رایت کورکورانه از ترجمه های روانشناسی بالینی از غرب و شرق که اکثرش حدسیات و فرضیات و نظریاته، علم و یقینش خیلی کمه. مثلا یک کتاب قطور کلش اگر جمع بشه علم و یقین رو 3-4 صفحه میشه. خواهم بگم اهل بیت عصمت و طهارت رو فاکتور نگیری تو زندگیت مؤمنا، اینا کتاب ناطق هم. قرآن زندگی صحیح رو به من و شما در دنیا و آخرت نشون میده، قرآن صامت رو مبینش، قرآن صامت رو مبینش 14 معصومه. پس رجوع کن به 14 معصوم تا کتاب زندگی صحیح در دنیا و آخرت رو بدونی، راهکار عملی اجرایی صحیح رو انجام بدی، نه بدون راهکار، بدون پشتوانه فرهنگی صحیح. هر دنبیلی و قراشمیش و بدون انسجام عمل نکن. مثل اینکه گربه شوری غلط بود، مثل اینکه پفتلخوری غلط بود، مثل اینکه بدخوری غلط بود. همینطور که معده خوراک میخواد، مغزت هم خوراک میخواد. یه بار کالری و انرژی مغز میخوای، خب قند طبیعی میخوای تو 24 ساعت، حداقل 150 میلی گرم گلوکوز طبیعی میخوای. اگر قند مغزت کم بشه که گیجگاهات شقیقات به شدت درد میگیره، یه صفحه هم نمیتونی بخونی. یه بار دیگه نه، خوراک مغزی که میگیم بحث جسم نیست، بحث روانه. چگونه بتونم ایجاد تعادل روانی کنم؟ چگونه بتونم تعادل روانی خودم و افراد رو حفظ کنم؟ چگونه بتونم اعتماد به نفس در خودم ایجاد کنم و سبب تقویت حس اعتماد به نفس در دیگران بشم؟ چگونه بتوانم خوبی های دیگران رو ببینم، نکته سنجی های بیجا نداشته باشم؟ این همه آموزش میخواد، آموزش یادگیری صحیح میخواد. پس انباشت اطلاعات صحیح باشه ذهن، این با وجود تعادل روانی و تمرکز فکر خوب ممکنه. اگر تعادل روانی نباشه، تمرکز فکر خوبم نباشه، فکرم مشوش باشه، مخدوش باشه، یا فکرم بد باشه، میشه همچین چیزایی خوب ازم صادر شه؟ وجدان نمیشه، نه تو عملیات ذهنی نه تو عملیات خارجی. درست شد مؤمنا؟ پس یه نکته اینجا گفتم به خاطر اینکه بعضی سنت‌های غلط که خیال میکنه تعادل روحی روانی نداره، حاج آقا بیا رژیم آب سرکه بهت بدم خوب شی، اینا شبیه جوک و رمان میمونه، ولی دلیل علمی بر درمان نداریم. لذا اینجا اگر کسی تمرکز فکر ندارد، تشویش فکرش زیاده، تو روایات شیعه بعضی مطالب گفته که من این کنار کتاب این بنده خدا حاشیه زدم. یکی از مطالبی که دین فرموده چیه؟ میگه تعدد کار به صورت ناهمگون نداشته باش، زیرا که مشغله زیاد کاری تعادل روانیت و تمرکز فکرتو به هم میزنه و برداشت اطلاعات از حافظه موقتت رو کند میکند. پس الکی مشغله زیاد برای خود جور نکن که دست و پاگیر میشه، حافظه اصلی ضعیف نمیشه، برداشت اطلاعات از حافظه موقتت کن میشه. این یک روایت. روایت دیگر تو کتب اهل بیت عصمت و طهارت میفرماید یکی از چیزهایی که اخلاق انسان رو بد میکنه و سیئه و تمرکز فکر خوب رو از بین میبره، زایعش میکنه، داشتن قرضهای کمرشکنه یا قرضهای کمرشکن نمودنه. بابا جون پا تو اندازه گلیمت دراز کن، تو که درآمد ماهانت مثلا 200,000 تومنه 500,000 تومنه، تو رو چیکار که بری 20 میلیون قرض کنی هر ماه هم 1,000,000 پرداخت کن؟ آخه میخوای باد هوا بخوری؟ انسانی معده داره، اینا اجوفی محتاج به خوراکی آشامیدنی. حالا تو به این 1,000,000 خب 500,000 تومان همه حقوقت دادی، اون 500,000 تومان از کجا میخوای بیاری؟ مثلا کار دوم داری، اونم 500,000 تومان دیگه. حالا خودت و زن بچه میخوای چی بخوری؟ بری کار سوم هم انجام بدی. پس کی میخوای به زنت برسی؟ کی میخوای به بچت برسی؟ کی میخوای به استراحت شخصی برسی؟ خب معلومه به هم میریزی. اینجا اخلاقت تند میشه، یعنی زود از کوره در میری و بی‌حوصله‌ای. کوچکترین چیزی تعادلت به هم میزنه، کوچکترین چیزی. مثلا دستمال اینجوری بیافته به هم بریزی. کمال گفتم دستمال اینجوری نذار. همچی گیر میدی الکی. نکته سنجی های بیجات زیاد میشه. بهانه جویی ها زیاد میشه. نق نق زدن ها زیاد میشه. به خاطر اینکه پاتو بیش از اندازه از گلیمت دراز کردی. بله یه بار آدم مستره و حکم ثانویه. تصرف همین مستری. صاحب خونه مثلا اساسات ریخته تو کوچه، حالا مستری. حالا مجبوری بری پول قرض کنی مثلا واسه رهن یا اجاره که خودت و زن بچه زیر آسمون نباشی. تو این جیز گرما یا جیز سرما. اونجا اشکال نداره، اون حکم ثانویه. به خاطر یه اهم دفع مهم میکنی. اونجا اشکال نداره. اما یه الکی الکی بری قرضای کمر شکن کنی که اینجا میخوام واسه خودم تو خونه حموم سونا درست کنم. اینجا میخوام به جای مثلا شن شاسته مثلا سنگ نمیدونم چی گرانیت بزنم، اینجا میخوام به جای رنگ پلاستیک رنگ روغنی بزنم با گل برجسته های گل بوته گچباری. خب هر وقت پول دار شدی این کار کن. لازم نیست پیش هر رئیس یک چند صد بار دلا و راست بشی مؤمنا و مانند او. این دوتا هم حاشیه زنیم. پس اگر کسی فشارهای روحی داره نمیتونه در هنگام بروز چنین مسائل و اختلالات ذهنی یا اختلالات روانی یا آشفتگی های ذهنی نمیتونه با دوره درمانی سرکه طبیعی سیب بهبودی ببخشه، بلکه باید چیکار کنه؟ بلکه بایستی تعدد کار رو کم کنه و همچنین مدیریت برخیشتن داشته باشه. در مواقع بحرانی، در محاصره اقتصادی یا محاصره نظامی دشمن و یا تو بحث‌های دیگه مثلا قرض‌های کمرشکن الکیان نکنه. توضیحم با روایات دادم. حاجقا میخوام حافظم تقویت شه. میگیم تقویت حافظه میخواید، باید نگاه کنید اون عامل‌های ضعف حافظه کدومه. اول باید شناسایی عامل ضعف حافظه در خودت کنی، بعد درمان کنی. نمیتونی یک دارو به همه بدی. مثلا اگر همه ضعف حافظه دارن، مثلا شیعه 12 ضعف حافظه نداره، مؤمنین مؤمنات هم نداره، چون اصول بهداشت فردی و اجتماعی رعایت میکنن، مواظب بدنشونن، مواظب اعضا و جوارحشونن، چون اینها را امانت میدارن. شیعه 12 و مؤمنین مؤمنات امینن، امانت دارن، امانت رو ضایع نمیکنن. حالا من مثال میزنم. مثلا اگر همه ضعف حافظه داشته باشن ها، نمیتونی به همه یه نسخه بدی، بگی همه تون هر روز صبح 21 عدد مویز بخور که کشمش انگور سیاهه. بابا این حرف سر جاش درسته، روایت هم داریم درسته، اما حالا باید ببینی اگر عامل ضعف حافظه در این مریض کمبود منگنزه، حالا بهش بگو هر روز صبح 21 عدد ناشتا مویز بخور. یادتون من چی گفتم مؤمنا؟ روایات اهل بیت زایعش نکنی که بعد دکترای قلبی شرقی داخل و خارج اشکال بگن. پس بعد عامل ضعف حافظه رو در مریض پیدا کنی، بعد این جمله رو بگی، جملت هم بسیار درست. انگور هر چی سیاه تر باشه، کشمش هر چی سیاه تر باشه، درصد منگنزش بالاتر. هم تو بحث ظریف شکست نور از هر شیء ها، تو بحث منشور اینا ثابت شده که ما از ظریف شکست نوری که از شیء برمیخیزه میفهمیم این شیء دارای چه مواد متشکل است، دارای چه عناصری. بحث طیف نور، بحث منشور، چه در کرات و سیارات باشه، چه در همین چیزایی که نزدیکونه با چشم ظاهری میبینیم، رنگای هر چیزی دلالت بر بعضی مسائل میکنه. اصلا فهمیدی؟ مثلا رنگ زرد میوه یا سبزیجاتی که ببینی دلیل بر اینه که بتا کاروتن زیاد داره. بتا کاروتن پایه ویتامین آ است. حالا با اسید کلوریدی که معده ترکیب بشه ویتامین آ زیاد تولید میکنه. چقدر فواید داره. یکیش نور چشم زیاد میشه. یکیش حافظت موندگار میشه. حالا خواستم بگم که باید عامل ضعف حافظه در مریض رو تشخیص بدیم. یه بار دیگه میبینی هیچی نیست، اما این مریض مریضیه که به کارش بیشتر از بدنش اهمیت میده. مثلا صبح خواب پاشده جنوب شده، تا تصاحب فهمیدی زود کفش کلا میکنه سرویس هم دیر نشه. باشه حالا زور برگشتم کنه یا بعد از زور قصد جنابت یا سر کار میرم قصد جنابت بکنم. بابا جون از آب اداره که نمیتونی قصد جنابت کنی، باطل قصده. حالا منظور مثلا بدون قصد جنابت کفش کلا میکنه میره سر کار، وقت در بین کارش در طول روز خوراکی میخوره، آشامیدنی میخوره، مکروه بعد از مکروه. در قصد جنابت در هنگام جنابت با در هنگام جنابت بدون قصد جنابت خوردن آشامیدن مکروه. یه سری عوارض داره، یکیش چیه؟ ضعف حافظه. دیدی این شخص رفتار منفیشو با خودش باید ترک کنه، یعنی خوراکی و آشامیدنیش بعد از غسل جنابت باشه. گاهی میبینی سیستم دفاعی بدنش ضعیفه، کالوری بدنش طبق سنش کمه، انرژیش کمه. جوان و نوجوان 2200، پیر مرد پیر زن 1700. حالا میبینی کالوری انرژیش کمه، سیستم دفاعی بدنش ضعیفه، ضعف عمومیش شدیده، تونتون هم سرما میخوره، سرما خوردگیش هم طول میکشه، ضعف عضلات هم داره، زود بدنش کوفته میشه، زود دست پاش به خواب میره به خاطر کمخونی فقر آهن. همه اینا رو با چی خواهد خوب کنی؟ اما فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام عمل کنی، کلمات قصار قررالحکم آمدی، اولین غذا و نوشیدنی بعد از غسل جنابت شربتن من العسل، عسل رقیق شده طبیعی بخوری تا قوات زودتر برگرده. بفهم این فرمایش گوهربار و درربار امیرالمومنین علی علیه السلام عمل کن، همه اینا خوب میشه. گوسه شمردم. حالا بیایم سر تقویت حافظه که یکم توضیح دادم. خارجی ها میان اول عسل رو فاسد میکنن، بعد میگن بخور، یکی از ابزار تقویت حافظه است. بعضی عطاری های تو ایران هم حرف خارجی ها رو تکرار میکنن، میگن عسل مخلوط با سرکه سیب یکی از ابزار تقویت حافظه است. چه این کتابشون هم آوردن، مارگوت هلمیس مترجم نیکی و خورگر صفحه 90 نمیشته در هر وعده غذایی یک لیوان مخلوط سرکه سیب و عسل بنوشید. بعد ما اینجا حاشیه زنیم، گفتیم عمو جون چرا بگیری فاسدش کنی بعد با فاسد دفع افسد کنی، چرا این کار میکنی؟ طبق روایات شیعه مؤمنان شیر عسل صبحگاهی انقدر فواید داره، یکیش تقویت حافظه است، موندگاری حافظه اصلی و حافظه موقت، سرعت داد و ستد اطلاعات ذهن، رم مغز، پردازش اطلاعات به نوع قوی، قوه مفکرت فعال و قوی و موندگاره، یعنی سی پی یو مغز تقویت شد. فواید دیگه هم داره، ضد باکتریه، ضد قارچه، ضد آمیبه، ضد باسیله، ضد میکروبه، و وقتی عسل طبیعی رقیق بشه خاصیت میکروب کشیش دو برابر. حالا اینجا شیر عسل صبحگاهی، عصرانه سرکه رقیق شده با آب، گفتیم دو قاشق چای خوری یا یک قاشق مرب بخوری، سرکه طبیعی سیب در یه لیوان آب هم بزن، یواش یواش عصرانه بخور. شبم آب سیب شامگاهی، ضعف عمومیت هم شدیده، آب سیب عسل بخور. بفهم هیچ کدوم هم فاسد نیست، همش هم به نفعته. لازم نیست ما رو فاسد کنیم یه چیزی رو بعد مصرف کنیم، که در روایات شیعه میفهمه از سه چیز عسل رو فاسد میکنه که قبلا تذکر دادم. همه شما رو به خدا میسپاریم، ان شاء الله بحث درد مفاصل به بعد فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.